ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان به شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این شبانگاه نسبتاً گرم در تهران، من حسین قویمی در 30 دقیقه آینده همراه همکارانم با شما خواهم بود. از شما دعوت میکنم شما هم با ما باشید. و این را هم اضافه کنم که فردا هوا در تهران آفتابی خواهد بود و دمای هوا به 27 درجه خواهد رسید. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما میپردازیم به خبرها و با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشویم تا تازه ترین رویدادها را از زبان او بشنویم.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. هرمان ناکرتس رئیس هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آژانس اول خرداد ماه بحث پیرامون برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی را پی خواهند گرفت. آقای ناکرتس که پس از پایان مذاکرات دو روزه با هیئت نماینده جمهوری اسلامی با خبرنگاران سخن می‌گفت، تبادل نظر بین دو طرف را خوب توصیف کرد. پیشتر علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات روز دوشنبه در وین را سازنده توصیف کرده بود. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با منموهن سینگ نخست وزیر هند بر تمایل تهران برای گسترش روابط همه جانبه با دهلی نو تاکید کرده است، معاون وزیر نفت هند میگوید این کشور در سال مالی جاری به کاهش واردات نفت از ایران ادامه خواهد داد. ناراین سینگ در سخنرانی خود در پارلمان هند گفت که در سال جاری واردات نفت خام از ایران به 15.5 میلیون تن کاهش خواهد یافت. هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به هند از مقام‌های آن کشور خواسته بود تا خرید نفت از ایران را کاهش دهند. واردات نفت خام هند از ایران در دو سال گذشته از 18.5 به 17 میلیون تن کاهش یافت. فرانسوا اولاند امروز سه‌شنبه طی مراسمی رسمی در کاخ الیزه ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده گرفت. او طی سخنرانیش در مراسم روز سه‌شنبه گفت برای امنیت اروپا و برقراری صلح در سرتاسر جهان تلاش خواهد کرد مسیر جدیدی باز کند. آقای اولاند همچنین تلاش برای حل بحران مالی حوزه یورو و کاهش نرخ بیکاری را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد. در سالروز اعلام تأسیس کشور اسرائیل و رانده شدن بیش از 760 هزار فلسطینی از سرزمین‌های اشغالی که فلسطینی‌ها آن را روز نکبت نام نهادند، در سرتاسر سرزمین‌های فلسطینی تظاهرات برگزار شد. بزرگترین تظاهرات در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن انجام شد. در همین حال در ایستگاه بازرسی قلندیه برخوردهایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. نظامیان اسرائیلی در این برخوردها از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کردند. کمیته عالی نظارتی اعراب که اقلیت‌های فلسطینی تبار در داخل اسرائیل را نمایندگی می‌کند، روز سه‌شنبه اعلام اعتصاب عمومی کرد و تورهایی را برای بازدید از روستاهای تخریب شده فلسطینی ترتیب داد. محمد رضا محمودی معاون استانداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر در روزهای آینده آلودگی هوا در تهران تشدید شود، احتمال تعطیلی وجود دارد. کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران هم امروز تشکیل جلسه داد و اعلام کرد به دلیل ورود گرد و غبار از سمت غرب به داخل کشور، هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته است.
با سپاس از مهرداد میردامادی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. در پایان دومین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در زمینه نتایج این مذاکرات گفتگو می‌کنیم. با به خاورمیانه هم سری میزنیم و درباره پایان اعتصاب غذای نزدیک به 1600 تن از زندانیان سیاسی فلسطینی با یک تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو خواهیم داشت. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید دستگاه‌های امنیتی ایران در پی کنترل بیشتر روی نحوه خبررسانی رسانه‌های خارجی اند. با سخنگوی این کمپین هم گفتگو داریم. از تازه ترین خبرهای ورزشی هم شما را آگاه می سازیم. و در پایان به ملاقات یک زندانی سیاسی می رویم. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. امروز نمایندگان جمهوری اسلامی و هیئتی از کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور دوم مذاکرات خود را در وین برگزار کردند. این دور از گفتگوها از طرف هیئت ایرانی سازنده و خوب توصیف شده، ولی مقام‌های آژانس و دیپلمات‌های غربی بعید می‌دانند ایران با خواست‌های اصلی آژانس از جمله صدور مجوز ورود بازرسان به مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا در گفتگویی با جمشید زند میگوید امکان دارد ایران به برخی از خواسته های آژانس که مشکلات امنیتی برای آن ایجاد نمی کند موافقت کند. رضا تقی‌زاده:
با توجه به اینکه ایران از انتظارات آژانس مطلع بوده از پیش و مسئله پارچین رو هم در محاسباتش گنجانده و با این حال موافقت کرده با انجام گفتگوها با آژانس در وین، خودش یک گام مثبت به جلوست. بنابراین توافقهای اولیه احتمالاً حتی پیش از آغاز مذاکرات صورت گرفته. با توجه به اینکه موفقیت این مذاکرات بی تردید تاثیرگذار خواهد بود در دور بعدی مذاکراتی که ایران با گروه 5+1 در بغداد داره، میشه این رو به عنوان قدم مثبت ایران در جهت جلب اعتماد بیشتر جامعه جهانی تلقی کرد و انتظار داشت که دور دوم اگر به انتها نمیرسه ولی با موفقیت ادامه این گفتگوها رو احتمالاً در تهران امکان پذیر بکنه که بازدید از پارچین هم میتونه بخشی از این توافقها باشه.
آقای تقی‌زاده، آژانس و کارشناسان آژانس از ایران خواستن که یک سری مدارک در اختیار اونها بذاره، اجازه بده که با کارشناسان هسته‌ای ایران گفتگوهای رو در رو بدون حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشن و همچنین بتونن از برخی از سایت‌ها بازدید بکنن. آیا در شرایط فعلی این امکان هست که ایران این اجازه رو بده به آژانس؟
در کوتاه مدت به نظر نمی‌رسه چنین آمادگی در ایران وجود داشته باشه، بخصوص با توجه به اقدامات ترور علیه تعدادی از کارشناسان هسته‌ای ایران. مواجه کردن اونها با کارشناسان بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی امنیت این اشخاص رو از دید جمهوری اسلامی ممکنه در خطر قرار بده. البته ممکن است به عنوان یک توافق دو طرفه تعدادی از کارشناسایی که تا به حال با نمایندگان آژانس روبرو نشدن ایران از پیش آماده بکنه و به اونها برای گفتگو معرفی بکنه. در مورد بازدید از سایت ها هم با توجه به انفجارهای مشکوکی که در طول دو سال گذشته در این سایت ها پیش آمده و همینطور قصد بعضی از کشورهای خارجی برای خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران، امکان باز کردن همه تاسیسات نظامی و اتمی عملاً برای ایران فراهم نیست و این رو هم آژانس مطلع و هم کشورهای عضو 5+1. بنابراین تنها توافق کردن در مسائلی که ممکن است امنیت نظامی ایران رو و اسرار نظامی ایران رو ملعبه قرار نده امکان پذیره و به نظر میرسه که در این مورد هم توافقهای ضمنی صورت بگیره. حداقل صورت ظاهر طوری حفظ خواهد شد که هم خواسته های آژانس به حدی تأمین بشه و هم امنیت و احساس عدم امنیت نظامی ایران تقویت نشه در نتیجه این توافق هایی که مورد عمل قرار میگیره.
پس آقای تقی‌زاده، با توجه به شرایط کنونی و تاثیرگذاری تحریم ها، ایران تا چه حد عقب نشینی خواهد کرد در برابر خواست های آژانس و در برابر خواست های گروه 5+1؟
به نظر نمیرسه عقب نشینی ایران خیلی محسوس باشه. امتیازاتی که ایران به جامعه جهانی میده طبیعتا در این وضعیت دشوار اقتصادی میتونه کمک بکنه به بازگرداندن تعادل به بازار ایران و همینطور به نوعی عادی کردن مناسبات خارجی ایران و به خصوص لطمه وارد نکردن به ادامه صادرات نفت. با توجه به فشارهایی که در طول 6 سال گذشته تحمل کردن، به نظر نمی‌رسه که حتی در وضعیت دشوار کنونی برآوردن همه انتظارات غرب امکان پذیر باشه، ولی در صورت گرفتن ضمانت‌های امنیتی و همینطور آماده بودن جامعه جهانی با همکاری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی، امکان گذشتن از بعضی از چیزهایی که از پیش خط قرمز معرفی میشد و برآوردن بخشی از خواسته های مندرج در قطعنامه شورای امنیت برای ایران امکان پذیر باشد. مسئله غنی‌سازی اورانیوم، قطع، ادامه و یا میزان غنی‌سازی هنوز از حساس‌ترین مسائلی است که میتونه بین ایران و آژانس مطرح باشه، بین ایران و گروه پنج علاوه یک مطرح باشه، و در کنار اون بازرسی‌های سرزده که این نوع حداکثر خواستش پیوستن ایران به پروتکل الحاقی خواهد بود و تصویب اون در مجلس، و یا حداقلش این است که ایران بدون پیوستن به پروتکل الحاقی در کوتاه مدت اجازه انجام بازرسی‌های محدود از سایت های انتخاب شده رو صادر بکنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بر پایه گزارش ها بیش از 1600 تن از زندانیان فلسطینی در اسرائیل به اعتصاب قضای یک ماهه خود پایان دادند. پایان این اعتصاب قضا با میانجیگری دولت مصر و پذیرفته شدن شرایط آنان توسط اسرائیل انجام گرفته. در اینجا برای آگاهی بیشتر و تأثیر این اعتصاب قضا بر روند صلح خاورمیانه با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب تماس گرفتیم. آقای مهتدی با سلام خدمت شما.
سلام خدمت شما، خسته نباشید.
آقای مهتدی، ابتدا اگر ممکنه از روند این اعتصاب قضا برای ما بگین و آیا زندانیان فلسطینی به تمام خواسته های خودشون رسیدن؟
خب نزدیک به 77 روز بود که دو تا زندانی فلسطینی در اعتراض به انتقالشون به زندان انفرادی دست به اعتصاب قضا زده بودند که این همراه شد با در واقع منجر شد به یک همبستگی بین زندانیان فلسطینی تا 1600 نفر از اونها در همبستگی با اون دو نفر دست به اعتصاب قضا بزنن. خواسته هایی که مطرح کردن بسیار واضح و مشخص بود و در چند بند خلاصه شده بود. بند نخست این که اسرائیل از حبس زندانیان در زندان انفرادی خودداری بکنه و در واقع زندان انفرادی رو برای این زندانیان فلسطینی لغو بکنه برای همیشه. دوم این که اجازه ملاقات زندانیان با خانواده هایشون رو بده که پیش از این ممنوع بود. و نکته سوم این که به بازداشت موقت، چیزی که اسرائیل برای خیلی از زندانیان عمل میکرد، خاتمه بده. اسرائیل پیش از این برخی از زندانیان رو به مدت 6 ماه بازداشت موقت میکرد بدون اینکه دادگاهی برای اونها تشکیل بشه، و این 6 ماه برای 6 ماه دوم هم قابل تمدید بود. و به این ترتیب بسیاری از زندانیان فلسطینی نزدیک به یک سال بدون هیچ گونه محاکمه یا تفهیم اتهامی در زندان به سر می بردند. خب اتفاق قضایی که 28 روزه ای که 1600 زندانی فلسطینی انجام دادن، سرانجام منجر شد به اینکه اسرائیل تمام خواسته های اونها را قبول کرد و این دولت اسرائیل این خواسته را رسما امضا کرد و شروع به اجراش میکرده.
بله آقای مهتدی، به تصور شما آیا این اعتصاب قضا که در واقع یک حرکت صلح‌آمیز است یا صلح‌آمیز بود بر روند صلح خاورمیانه تأثیری خواهد داشت و چه تأثیری؟
قطعا همینطور هست. این تأثیر رو در دو زمینه میشه بررسی کرد. در درجه نخست، در وهله اول، این اعتصاب قضا و موفقیتی که زندانیان سیاسی به دست آوردن، زندانیان فلسطینی به دست آوردن، به سود جنبش فتح و نگاه این جنبش به روند صلح بین فلسطین و اسرائیل بود. به این ترتیب که بسیاری از مردم فلسطین که این موفقیت رو در خیابان‌ها جشن گرفته بودند و رهبران فتح و همچنین تحلیلگران عرب میگن که این نخستین پیروزی برای فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل در یک حرکت غیر خشونت‌آمیز بود. و خب واضح است که مدت هاست جنبش فتح جزو جنبش های فلسطینی هست که خواستن مذاکره با اسرائیل و خاتمه دادن به حرکت های خشونت‌آمیزی هست که حماس و جنبش جهاد اسلامی و دیگر گروه های فلسطینی اجرا می کردن. در این حال در یک عرصه دیگه هم این موضوع قابل بررسی هست و اون هم این هست که این نقطه شروع یک مذاکرات مسالمت‌آمیز میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها خواهد شد. به این ترتیب که با تقویت جنبش فتح در میان فلسطینی ها و امتیازی که اسرائیل در واقع به فتح و نگاه مسالمت آمیز این جنبش داده، روند مذاکرات ممکنه وارد یک دور جدیدی بشه و منجر به تضعیف جنبش های خشونت طلبی مثل حماس بشن. کما اینکه ظرف 48 ساعت گذشته هم شاهد بودیم که مسئولین حماس موضع گیری هایی داشتن مبنی بر اینکه در نهایت این پیروزی برای تمام فلسطینی هاست و سعی کردن خودشون رو وارد این روند بکنن و اظهاراتی بیان بکنن که دال بر این هست که مبارزه مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز هم میتونه به نتایجی منجر بشه.
بله، هر شبت که در حدود 5000 فلسطینی یا به طور دقیق برپایه گزارش ها 4800 فلسطینی در اسرائیل در زندانند و بیش از نیمی از اونها در این اعتصاب غذا شرکت نکردند. آیا به علت ناتوانی های جسمی اونها بوده یا اختلاف نظری وجود داشته؟ خبر دارین؟
اون چی که در رسانه ها منتشر شده حاکی از اختلاف نظر نیست، بلکه حاکی از ناتوانی های جسمی بسیاری از زندانیان هست و ضمن اینکه خیلی از این زندانیان در وضعیت نسبتاً معقول و آرومی به سر میبرند و در ترجیح دادن که در این همبستگی شرکت نکنند. در کنار اون برخی از این زندانیان هستند، تعداد زیادیشون، که اسرائیل فشارهایی رو بر خانواده های اونها میاره و از ترسشون در این اعتصاب غذایی گسترده شرکت نکردن. اما در نهایت شرکت 1600 فلسطینی در این اعتصاب غذا، به خصوص با توجه به این که جنبش های فلسطینی اعلام کردند که به روند تبلیغات جهانی خودشون در این زمینه ادامه میدن تا زمانی که اسرائیل رسما و به شکل قاطع تمام مواردی که خواسته شده رو به اجرای نهایی در بیاره، این نشون میده که این همبستگی که در واقع اجرا شده در میان زندانیان فلسطینی و گروه های فلسطینی یک نکته تاریخی و یک دستاورد تاریخی برای فلسطینی ها بوده و چندان موضوع عدم شرکت بخشی از زندانیان خیلی پررنگ نشده.
بله، بی نهایت سپاسگزارم آقای مهتدی، با سپاس از علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:17 است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای به نقل از منبعی در دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی ایران در پی کنترل بیشتر روی نحوه خبررسانی رسانه‌های خارجی در کشور هستند. در این زمینه دقایقی پیش با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، گفتگوی انجام دادم که از شما دعوت می‌کنم به اون توجه کنید.
بنا به آنچه که ما در روندهای جاری در قبال رسانه‌های خارجی مخصوصا در چند ماه گذشته دیده ایم و بنا به اظهاراتی که این مسئول از درون ایران برای ما تشریح کرده، به نظر میرسه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه بسیار سعی دارند که نحوه اطلاع رسانی و آنچه که در ایران اتفاق میفته، مخصوصا با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال دیگر، رو در کنترل خود داشته باشند و بتونن از همون شیوه های ارعاب و سانسوری که در قبال روزنامه نگاران و نشریات داخلی استفاده کردن در سالهای اخیر، در قبال رسانه های خارجی هم استفاده کنند و هر گونه اطلاع رسانی موثق رو از درون ایران در کنترل خود داشته باشند.
آقای قائمی، آیا در این زمینه شواهدی هم وجود داشته یا دیده شده؟
بله، دقیقا در چندین ماه گذشته ما چندین مورد رو و سازمان‌های دیگه مکتوب کردن و آشکار شده که کاملا این روند رو تایید می‌کنه. یکی از اونها نحوه حملاتی بود که به کارمندان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های اونها از توی نهادهای اطلاعاتی اتفاق افتاد، تا آنجایی که اعضای خانواده اونها در تهران دستگیر شدند و حتی نمایندگان یا ماموران اطلاعاتی از طریق اینترنت با اشخاص بی‌بی‌سی فارسی در لندن تماس گرفتند و از اونها می‌خواستند که کارهاشون رو متوقف کنند. این روند رو کلن در مورد ایرانیانی که در خارج کشور برای رسانه ها کار میکنن بسیار دیدیم و بعضی از آنها آشکار و علنی شدن، مانند نمونه بی‌بی‌سی فارسی و برخی دیگر رو ترجیح دادن که علنی نشه.
در مورد خبرگزاری رویترز و بازجویی از خبرنگار این خبرگزاری توسط سازمان اطلاعات سپاه هم در بیانیه شما آمده که از این خبرنگار رویترز خواسته شده که در این مورد نباید کلمه‌ای بگه.
دقیقاً این افشاگری و اطلاعاتی بود که ما از یک شاهد عینی که در آنجا حضور داشته و دیده که چه جوری در دفتر معاونت مطبوعاتی ارشاد بازجویان اطلاعاتی سپاه آمدند و از این خبرنگار رویترز به طور شدیدی بازجویی کردند، اتاق را از همه تخلیه کردند و خودشون فقط با خبرنگار بودند تا جایی که وقتی که آنها میرن و اعضایی که در اتاق بودن برمیگردن، خبرنگار رو بسیار بسیار تکان خورده و در حالت ترس بسیار میبینند و کلن اون نمایندگان اطلاعات سپاه گفتند که هیچ خبری در این مورد نباید درج بشه و این هم دوباره روندی هست که میبینیم متاسفانه برخی از رسانه‌های خارجی که در ایران حضور دارند سعی میکنن در این مورد صحبتی نکنن تا حضورشون در ایران در خطر نیفته.
باز هم بر پایه بیانیه سازمان شما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواهان کنترل بیشتری بر خبرنگاران خارجی در ایران شده. آیا نمونه‌ای وجود داشته تا کنون؟
نمونه واضح دیگه ایشو همین اخیراً در انتخابات مجلس دیدیم که تعداد بسیار محدودی رو از خبرنگاران خارجی به ایران راه دادن و حتی اونها رو هم به شدت کنترل کردن. دو نفر از آنها در طی مدت کوتاهی که در ایران بودن بازداشت شدن. یکی از اونها نویسنده روزنامه مشهور نیویورکر به اسم لورا سیکور بود که در مقاله بسیاری هم چند هفته پیش تجربه خودش رو نوشت که چگونه در ایران کاملا توسط نیروهای حکومتی کنترل شده و در روزهای آخر توسط افراد ناشناسی بازداشت میشه و اون رو متهم به جاسوسی میکنن و سوالات بسیاری از اون میکنن، سعی میکنن تهدید و ارعابش کنن و ما هم بر این گمان هستیم که این هم جزی از کارهای اطلاعات سپاه هست که خودسرانه بعد برای به دست گرفتن کنترل حضور خبرنگاران خارجی در اون کشور انجام میده.
ساعت 22:22 است و در اینجا به جهان ورزش سری میزنیم تا بدانیم که امروز در صحنه ورزش چه رویدادهای مهمی رخ داده. فریبرز غریب مثل همیشه پر انرژی در آن سوی خط تلفنی ماست. آقای غریب با درود خدمت شما.
درود به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا.
هر شبت که ابتدا بپردازیم به بازی پرسپولیس با الشباب امارات در دبی.
بله، امروز دور آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است. در گروه دو پرسپولیس میهمان الشباب امارات بود در دبی در ورزشگاه مکتوم. پرسپولیسی ها از چند ماه پیش که لیگ برتر ایران رو به هر حال به دستشون به جایی نمی رسید در لیگ برتر به هواداران قول داده بودن که در جام باشگاه‌های آسیا جبران خواهند کرد، فعلا تا اینجای کار به این قولشون وفا کردن. پرسپولیسیا 3-1 این بازی رو بردن، علارغم اینکه در دقیقه 8 برخلاف جریان بازی یک گل دریافت کردن، اما در دقیقه 43 ایمون زاید یک گل زد، مساوی به رختکن رفتن. در دقیقه 53 مهداد پولادی از یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم با پای چپ یک گل اروپایی و قشنگ زد. در دقیقه 90 هم آقای بادامکی یار تعویضی پرسپولیس با یک پا دو پای خیلی قشنگ تیر خلاص شلیک کرد و پرسپولیسی ها 3-1 پیروز شدند و 11 امتیازی و باید منتظر بازی الهلال عربستان الغرافه قطر بشینند و ببینند نتیجه چه خواهد شد که به عنوان تیم دوم یا اول صعود بکنند.
آقای غریب، دور آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانی دو تیم ایرانی بازی داشتند، علاوه بر پلیس پرسپولیس ببخشید، سپاهان با کدام تیم بازی داشت؟
بله، سپاهان هم امروز با در شهر خودش با الاهلی عربستان یه بازی داغ رو انجام داد. همین الان که من با شما صحبت میکنم سپاهانی ها گل دوم رو فکر میکنم زدند و 2-1 تا یک دقیقه پیش جلو بودند. سپاهان و الاهلی هر دوشون با 10 امتیاز در صدر این گروه قرار داشتند. سپاهانی ها اگر این بازی رو ببرن که بردن 2-1 بله تموم شد، الان با 13 امتیاز در صدر گروه قرار گرفتن و به عنوان تیم اول گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد. الاهلی عربستان هم تیم دوم این گروه شد.
هر شبت که تو صحبتاتون گفتین گل اروپایی، خیلی مختصر توضیح بدین تفاوت گل اروپایی و گل آسیایی چیه؟
گل اروپایی گل‌هاییه که خیلی تکنیکی به ثمر میرسه، اهالی فوتبال میدونن چجوری هست و با تکنیک و با ظرافت، و گل خوب آسیایی هم معمولاً گل‌های معمولیه و به هر حال معمولیه. فردا هم استقلال در گروه آ با نسب‌کارچی ازبکستان بازی خواهد کرد.
اتفاقاً می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم، به هر حال سپاسگزارم که گفتین برای ما به خصوص تفاوت گل اروپایی و گل آسیایی رو. آقای غریب بی‌نهایت سپاسگزارم. فریبرز غریب، همکار و گزارشگر ورزشی رادیو فردا. ساعت 22:25 است و در اینجا به ملاقات یک زندانی سیاسی در ایران می رویم. آرش حسنیا با شرح حال احمد میری در این ملاقات همراه ماست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فخر سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در خاطره از او می نویسد در یک عصر پاییزی در کنار ساحل دریای خزر خطاب به خانم محتشمی پور از شرمندگی آزاد بودن خودش گفته بود، در حالی که دوستان و همقطارانش در اوین و دیگر زندانهای ایران محبوس بودند. حال این به گفته خودش شرمندگی به پایان رسیده است و او نیز در کنار دیگر همفکرانش پشت میله های زندان است. احمد میری پژوهشگر و مدرس دانشگاه است. در سالهای زمامداری دولت محمد خاتمی فرماندار بابلسر و رامسر بود. او در کارنامه کاری خود معاونت استانداری مازندران و قائم مقامی جبهه مشارکت این استان را نیز به ثبت رسانده است. میری از جمله مجروحان جنگ ایران و عراق است که به استناد اسناد و مدارک بنیاد جانبازان ایران 35% جانبازی دارد. آقای میری در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین بود که پس از برگزاری آن انتخابات و وقایع پس از آن همراه با چند نفر دیگر از فعالان اصلاح طلب ستاد میرحسین موسوی در استان مازندران بازداشت و راهی زندان شد. او پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد و نزدیک به 2 ماه را در سلولهای انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات ساری در استان مازندران تحت بازجویی گذراند. پس از آن بود که آقای میری با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد، اما از تدریس در دانشگاه محروم شد. اجازه ادامه تحصیل در مقطع دکترا نیافت، حتی در بخش خصوصی امکان کار کردن نداشت و به گفته خودش زندگیش بند صد زنجیر شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به اتهام اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به 20 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان مازندران به 1 سال حبس کاهش یافت. آنطور که همسر احمد میری میگوید، در دی ماه سال 90 با احضار تلفنی برای اجرای حکم چاره‌ای برای این استاد علوم سیاسی دانشگاه نبود جز آن که خود را به زندان متیکولای بابل معرفی کند، هرچند که حتی به حکم دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض داشت. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نوروز 91 توانست با گرفتن مرخصی چند روزه در کنار خانواده‌اش باشد. احمد میری پیش از بازگشت به زندان متیکولای بابل برای گذراندن دوره محکومیت 1 ساله‌اش در گفتگویی با سایت جرس گفته بود حکومت ایران وارد راهی بی بازگشت شده است.
پس از این ملاقات کوتاه، مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندم و یادآوری می‌کنم که همگاه می‌توانید آخرین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون شادی، سرفرازی و تندرستی آرزو دارم.